معجزه ها را دیدم.
موضوع بحثی رو که امسال برای دوستان انتخاب کردیم به حول قوه الهی ان شاء الله آغازگرش خواهیم بود، بحث عصمت هست.
به روی دست نبی
مقدمه برای ورود به این مباحث آیه شریفه تطهیر خواهد بود، چون آیه خیلی محکمی است. آیه است مش پر کن و دهان پر کن، آیه است که خود اون آیه جهت نفعی نداره، تمام جهت اثباتی بوده است در مسئله عصمت.
خدا را
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد.
اللهم صل
و علی اهل بیت طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الاردین و لعنت علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارادک تعوان و تمتقه فیها طویلا. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به المک. اللهم لعن الجبت و الطاغوت و ابنتیهما و اصحابهما و اولیاءهما و اشیاعهما و شاکین فی کفرهم ان شاء الله. عرض ارادت به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم صلوات الله علیه صلوات ینعت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و اجعل فرجها. با توجه به اونچه که در تاریخ معاصر ما گذشته از زمان مشروطه تا به الان، نهله‌های فرهنگی عدیده‌ای رو الان ما داریم می‌بینیم که بازخورد تفکرات و اندیشه‌هاشون قشنگ داره لمس میشه در مذهب تشیع و در بین حوزویان و دانشگاهیان. خیلی خودمونی و شفاف خدمتون عرض کنم، اونچه که الان در اصفهان شما دارید بعضن میبینید که به هر حال شعار حسنا کتاب الله را آقایون غربیون و دیگران سر دادن، کسانی در قم مثل ابوالفضل برقعی، در تهران مثل مصطفی طباطبایی، در تبریز مثل یوسف شعار، باز در قم مثل حیدرعلی قلمداران، اینا تمونده یک جریان هستن. اگر شما میبینید مثل عبدالکریم سروش، مثل کدیور، مثل صالحی نجف آبادی، اینها نسبت به علم امام، نسبت به عصمت امام، نسبت به ولایت معصوم، چه در بعد تکوین چه در بعد تشریع، حرفهای ناسوامی دارن و عده‌ای هم دور و بر خودشون جمع کردن و مبدع یک فکر و اندیشه‌ای شدن در بین معاصرین و به هر حال تفکراتشون الان داره اون طرف آب در شبکه‌های ماهواره‌ای بازپخش میشه به اسم تفکرات و اندیشه‌های اهل تسنن، که من خودم بیننده یکی از برنامه‌های شبکه کلمه بودم یا شبکه نور که تفکرات دکتر سروش رو اومده بودن اونجا به اسم خودشون، اونچه که در رد عصمت و امامت و ولایت بود و مطرح می‌کردن. تمام مبانی اخذ شده از همین آقایون بودش، خودشون هم نمی‌فهمیدند، اما چیزی بود که معلوم بود دیکته شده بود، حفظ کرده بودن. و وقتی یه نگاه می‌کرد، و وقتی به حساب کلاشو بلند می‌کرد، می‌گفت این چیزی که الان ما داریم میبینیم در فضای آکادمیک، دانشگاهی و فضای حوزوی خودمون نسبت به تعرض به مسائل بنیادین تشیع، این یک چیزی می الان زائده شده باشه و درست شده باشه، روند یک جریان تفکر سیاسی و مذهبی فرهنگی است که بیشترینش میرسه به عصر مشروطه و قبل مشروطه. خلاصه باید خدمتون عرض کنم، خیلی نمیتونم شاخ و برگ بدم عرایزم رو، اگر شما به فضای قبل از مشروطه نگاه داشته باشی، سه تا جریان فکری و در رأسشون سه تا شخصیت مهم به حساب عهده‌دار این جریان فکری شدن. یک جریان بابیت، شیخ هادی نجم‌آبادی، بهائیتی که شاید تا چند سال پیش جرأت نداشتن خودشون رو نشون بدن، الان معلمی در کاشان خودش برام تعریف کرد که طرف صراحتن سر کلاس در اومده و اومده مدرسه به مدیر مدرسه و مسئول مدرسه گفته ما بهایی هستیم، بچه من رو نماز و روزه یادش ندید، بچه های دیگر میخواید یاد بدید یاد بدید. کی جرأت داشتن بهایت اینجوری بخوان خودنمایی کنن و خودشون به عنوان یک مذهب و دین اینجوری کنار ما مسلمان ها، اونم توی مملکت ایران، اونم توی شهرهای مذهبی مثل کاشان، میخوان خودشون رو نشون بدن. خیلی عرصه متاسفانه عرصه خطرناکیست. اون چی که الان داره در شاهرود میگذره تحت عنوان تجمع همایش ملی عرفان شرق، تمام دسیسه فراماسونر یا بابیت ایران است. سرزمین شاهرود سرزمین آمال و آرزوهای بابیت است. قطعه بدشت، قطعه سرزمین بدشت شاهرود جایگاهی است که وقتی محمد علی باب رو زندانش کردند در بساب ماکو، مرحوم امیر کبیر، طاهره قرة‌العین، محمد علی بارفروش، ملا حسین بشرویه و خیلی های دیگه هاشون از ارکان مذهب و بساب مسلک زاله بابیت اونجا جمع شدن، صراحتا قرآن رو زیر پا انداختن، طاهره قرة‌العین مکشفه شد، بعد چند روزم چندین بار با محمد علی بارفروش زنا کردن، صراحتا گفت اسلام دینیه که نسخ شده، دین تازه آمده، تا خبر رسید به گوش علی محمد باب، کتاب بیان رو گوشه زندان تألیف کرد، یا او تألیف کرده خبر داد به اینها. خلاصه پیوندی که بین علی محمد باب در زندان و بزرگان بابیت در بدشت شاهرود محقق شد، اولین زمینه این که آقا دین جدید ظهور کرده است. لحاظا سرزمین شاهرود سرزمین آمال و آرزوهای بابیت است و اینا که الان اونجا تحت عنوان همایش ملی عرفان شرق برنامه فرهنگی مثلا برقرار کردن تحت عنوان لوای بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی، تمام نیتشون از بین بردن اصل اسلام و کمرنگ کردن مبانی اصل اسلام و مذهب هست. سه تا چهره داریم و سه تا جریان فکری در زمان مشروطه که اصلا مشروطه از دل این سه جریان به وجود آمد، مثل مرحوم آیت الله شیخ فضل الله نوری رحمت الله علیه، حقیقت رو فهمید، خودش رو دخیل کرد که بتونه اصلاحاتی رو به وجود بیاوره، اما او شد شهید این راه. بابیان اون زمان علی اکبر دهخدا یکیش هست، جهانگیرخان سور اسلافیر، روزنامه حبل المتین مال طباطبایی نامیست اون زمان، خیلی هایی که هم مسلک این سه جریان بودند و زیر مجموعه این سه جریان بودند، بیشترین فحش ها رو متوجه مرحوم شیخ فضل الله نوری کردند و مرحوم ملا محمد علی کنی رحمت الله علیه، این دو تا بزرگوار. اون سه تا جریان، یکی جریان بابیت است با رهبری شیخ هادی نجم‌آبادی. باعث تأسف است که عرض کنیم وقتی تهران مشرف میشوید خیابان شیخ هادی داریم، مدرسه شیخ هادی داریم، مسجد شیخ هادی داریم. شیخ هادی نجم‌آبادی، همین شیخ هادی معروف تهران، شیخ هادی نجم‌آبادی، شیخ هادی نجم‌آبادی رئیس جریان فکری بابیت، پدر روشنفکری معاصر ما، حالا قرائت خواهم کرد مطالبش رو. جریان دوم جریان وهابیت است به رهبری جمال اسدآبادی افغانی که سال پیش بعضی از اسانیدش رو خدمت عزیزان عرض کردم، مراجعه میکنید به صحبت‌های سال پیش. جریان سوم جریان فراماسونری با رهبری میرزا ملکم خان هست. چهره میرزا ملکم خان برای همه روشنه، خوب و بد تاریخ معاصر در مورد میرزا ملکم خان گفتن که او رئیس فراموشخانه و مؤسس اصلی فراماسونری رسمی ایران بوده است که در زمان خودش مرحوم ملا علی کنی رحمت الله علیه جریان رو فهمید، به ناصرالدین شاه خبر داد، ناصرالدین شاه از قدرت سیاسیش استفاده کرد، فراموشخانه رو تعطیل کرد، او هم پناهنده به سلطان عبدالحمید عثمانی شد. میرزا ملکم خان، بین میرزا ملکم خان و جمال اسدآبادی پیوند عمیقی بوده است، برادری بین یک فراماسونر و بین یک سنی وهابی. میرزا ملکم خان تعبیرش برای جمال اسدآبادی اینه من گنجی به ویرانه پیدا کردم، گنجی به ویرانه پیدا کردم. در اینی که میرزا ملکم خان مؤسس فراموشخانه و مؤسس رسمی جریان فراماسونری هستش در اصل مشروطه، هیچ جای شکی نیست. اکثر معاصرین شاید همه بگیم اقرار کردن بر این مطلب. پس در مورد میرزا ملکم خان و در مورد جمال اسدآبادی و دو شاخه وهابیت و فراماسونری بنده فاکتور میگیرم، بحث رو زوم میکنم روی شیخ هادی نجم آبادی. شیخ هادی نجم آبادی تعبیر یوسفی اشکوره‌ای، همون ملعونی که منکر امام زمان بود، در دانشگاه تهران در حوزه 2-3 هزار تا جوان دانشجوی جاهل منکر تولد حضرت مهدی شد. مطلبش رو شاید اینجا عرض کردم. مردی که این ملعون در اومده بود گفته بود که امام زمان راویان تولدش دوتا زنن، یا یه دونه زنه، اونم حکیم خاتون، یه زن، دوتا نه، یه زن هستش. خب شما الحمدلله تاریخ خونده اید، احادیث خونده اید، حکیم خاتون سلام الله علیه تنها نیستش، وجود مقدس امام عسکری، رؤیت خود حضرت توسط شیعیان، اصحاب حضرت دیدند و بیان فرمودند. بعد یه جوان دانشجو غیرت نشون میده، پای صحبتش میگه آیش که برای ظاهرا تو محل شما رسمه کنار هر زنی که میخواد متولد بشه در کنارش یه قابله هست، بقال و روحانی محل و قصاب و معتمدین محل و شورای محل شهر رو همه رو دعوت میکنن که بعدا میان شهادت بدن. جرسم ترکیده بود، از بین رفته بود با همین مطلب دیگه. وقتی بعد یه درو مثل خودشون باشون برخورد کرد، با همه کسی حرف حسابی نمیشه زد، بعضی هم بعد مثل باطنشون باشون برخورد کرد. شیخ هادی نجم آبادی شاگردان فراوانی داره، رئیس بابیت ایران در زمان مشروطه. اسم شاگرداشو میبرم یکی یکی، بعد یه توضیحات مختصری رو میدم. میرزا ابوالحسن خان فروغی، 1-2 زکاء الملک محمد علی فروغی، ابوالحسن محمد علی، دوتا داداش، علی اکبر ده خدا، جهانگیر خان سور اسرافیل، رئیس روزنامه سور اسرافیل، ملک المتکلمین، بزرگ وعاظ تهران، ملک زاده ای که از مورخین معاصر هست بچه اونه، صاحب کتاب تاریخ مشروطیت ایران، میرزا هادی دولت آبادی، میرزا یحیای دولت آبادی. میرزا یحیای دولت آبادی همین صاحب تاریخ یحیاست. دوتاشون هم در قبرستان ابن بابوی شهر ری دفن شدن. سید اسدالله خرقانی، میرزا حسن ادیب العلماء، اینا تمام شخصیت‌های تأثیرگذاری هستند که در فرهنگ تاریخ معاصر ما نقش ایفا کردند و بزرگان فرهنگ ایران زمین معاصر ما حساب میشن. میرزا حسن ادیب العلماء، میرزا احمد کرمانی، میرزا حسن رشدیه، شریعت سنگلجی در زمان رضاخان لعنت الله علیه، تمام مساجد تهران تعطیل شد، کشف حجاب انجام شد، متحد و شکردن لباس ها هم انجام شد، لباس ها تن روحانیت هم بیرون آوردن، حتی لباس روحانیت ها، یعنی عمامه و عبا و قبا رو. بعد در همون زمان تنها مسجدی که در تهران باز بود، امام جماعت داشت، محراب داشت، منبرم میرفت، فقط شریعت سنگلجی بوده. مرتضای نجم آبادی، نجم آبادی آدم های بزرگ زیاد داشتن تو نجف، شاگردان مرحوم شیخ رحمت الله علیه. دیگه بین این همه خوب، تو این همه خاندان عبدالمطلب، یه ابو لهب هم میاد، حالا قاطی این همه خاندان محترم به حساب نجم آبادی، یه شیخ هادی نجم آبادی هم اومده. و عجیبه، پسرش عجیب دلداده اهل بیت، اون وقت نوه شیخ هادی که الان در تهران هست، همسلک شیخ هادی هستش، یعنی یه درمیون مشکل دار شدن. حضرت ایرج میرزا با اون دیوان قشنگش، امین الدوله جاسوس انگلستان، حجت الاسلام کرمانی، شیخ عبدالعلی بیدگلی، میرزا حسین معلم، میرزا رضای کرمانی، قاتل ناصرالدین شاه، میرزا رضای کرمانی، ادیب طالقانی و همچنین احمد کسروی، از خصیصین شیخ هادی نجم آبادی. اینها تمام لجنه‌ای هستند که در قصه مشروطه و برطرف کردن حکومت استبدادی نظام قاجار دخیل بودند. خب بله، ببینید برنامه رو اینها انداختن تو متن جامعه، ایده هم مثل بنده و شما ساده لوح اونا ما اومدیم کمک کردیم، اما کمتر کسی مثل مرحوم شیخ فضل الله نوری فهمید قصه از چه خبر هست و آخرش هم شهید این راه شد. تمام بابیتی که اصل قصه مشروطه رو عهده‌دار بودند، مرحوم شیخ فضل الله نوری رحمت الله علیه رو همونا نشستن، فتوای مرحوم آخوند رو از نجف به کمک سید اسدالله خرقانی گرفتن، قبل از اونی که مرحوم آخوند پاشه بیاد به ایران و قصه رو برطرفش کنه، سر مرحوم شیخ فضل الله هم رفت بالای دار، شهید این مسیر شد. حرکت مرحوم شیخ فضل الله حرکت اصلاحی بود، دید جریانی که داره میبره مملکت رو، نمیشه کاریش کرد. ایده از سر حسن نیت اما بی خبر. مثل آقای بهبهانی، مثل آقای طباطبایی، اینا عکسش تو تاریخ معاصر اومده، زمان دبیرستان هم به ما نشون دادن، اینا با حسن نیت آمدن اما بی خبر. ایده مثل این نامردا با غرض آمدن و با خبر، سوار بر موج مشروط خواهی اینا بودند و از بزرگان بهره برداری کردن. شیخ فضل الله یکی از معدود افرادی است که قصه رو فهمید و زودی هم سرش رفت بالای دار. در روزنامه سوره اسرافیل که مقالات و چرند و پرند ها، چرند و پرند توی این عنوان بساب علی اکبر ده خدا هستا، من توهین نمیخوام بهش بکنم، چرند و پرند تو روزنامه سوره اسرافیل بوده در کنار مقالات، بیشترین توهینه ها رو ده خدا کرده به مرحوم شیخ فضل الله نوری، بیشترین توهینه ها رو. لحاظا جریان رو اینها عهده دار بودن، ادم ندانسته با حسن نیت آمدن، مثل شیخ فضل الله هم که فهمید زودی باید سرش بالای دار بره. اون لجنه‌ای که تشکیل شد فتوا داد به قتل مرحوم شیخ فضل الله، در رأس شیخ ابراهیم زنجانی تو لباس روحانیت شیعه هم مثلا، یک بابی تمام عیار. لحاظا نهضت مشروطی که برای تضعیف قدرت شاهان قاجار بود، نقطه آغازین و حرکتش و اون کسانی که سوار بر این موج بودند بابیانی بودند که محمد علی بابشون رو ناصرالدین شاه کشته بود. حقد و کینه های مذهبی در کار بودش. این حرفا الان هر جای خریدار نداره، من دارم برای شما عرض میکنم. اما در مورد ابوالحسن خان فروغی، سفیر ایران در سوئیس در زمان رضا شاه، مقدمه داره بر تحریر العقلا، تشریف آوردید قم، مسجد اعظم، کتابخونه مرحوم آیت الله بروجردی، کتاب تحریر العقلا اونجا هست. یکی از نقطه های مشترک شیخ هادی نجم آبادی، جمال اسدآبادی و میرزا ملکم خان درست کردن واژه خرافات است و تحت عنوان خراف ستیزی افتادن به جان مذهب. مهمترین رکن خراف ستیزیشون روزه و تعظیم شعائر حسینی بود. لحاظا در تحریر العقلا مقدمش و در خود تحریر العقلا توهین‌های فراوان به روزه خونه امام حسین و به اصل روزه و عزاداری امام حسین شده. سفیر ایران در سوئیس بود، مقدمه بر تحریر العقلا دانه، استاد فلسفه غرب به مدت 30 سال. اینا دنبال این نبودن که فضای ایران رو با روشن فکری و تمدن غرب و مدرنیته و پست مدرنین بخوان آشنا بکنن، اینا دغدغه این داشتن که اصل دیانت رو در ایران از بین ببرن، لذا فلسفه غرب رو وارد کردند، موفق هم بودند. بعد از 40-50 سال عبدالکریم سروشی اومدش که وابستگی به همون فلسفه غرب و عرفان خانقاه تصریح کرد که قرآن کلام خدا نیست، ابوالحسن فروغی خودش نتونست این حرفا رو بزنه، اما مقدمه رو ایجاد کرد، اصل جریان رو آورد. بهره برداری 30 سال 40 سال بعد شد. مدرس درس تفسیر قرآن بود، اصلا شگرد خود شیخ هادی نجم آبادی، شگرد تمام این آقایونه که جلسه قرآن تشکیل دادند و به اسم قرآن لطمه زدند. ابوالفضل برقعی، حیدرعلی قلمداران، یوسف شعار، مصطفی طباطبایی، اینا که بودند و معاصرین حداقل نزدیک به زمان ما، شریعت سنگلجی، اسدالله خرقانی، همینا که هستن اسمشون رو برده، تمام به اسم جلسه قرآن زیرا به قرآن رو زدن. آقایون قرهونی اصفهانی هم الان همین کارو دارن میکنن، همین کارو دارن میکنن. بعضی از دوستان هستن تو جلسه هاشون، اطلاع دارن چه خبر هست. مهدی بازرگان بیشترین اطلاعات قرآنیشو پای صحبتای ابوالحسن فروغی برده، اینو عزت الله صحابی گفت. یوسفی اشکبری در روزنامه شرق در زمان دولت اصلاحات گفت فروغی، ابوالحسن فروغی پدر روشنفکری ایران است. یوسفی اشکبری، فروغی پدر روشنفکری ایران است. نفر دوم، زکاء الملک محمد علی فروغی، ایشون در انجمن فراماسون ایران جزء رسمی بوده است و از طرف بزرگان انجمن فراماسونری معروف شد به چراغدار بزرگ. در محیط دانشگاهی به هر حال یه سری پست و من عنوان‌های ظاهری میدن، عنوان‌های ظاهری تو حوزه حجت الاسلام و المسلمین و آیت الله بیت بالا، در قصه به حساب فراماسونری مهمترین مدالی که به آقا دادن چراغدار بزرگ ایران، زکاء الملک فروغی. ایشون اولین و آخرین نخست وزیر رضا شاه لعین بود. همین ملعون بودش که رضا خان رو از انجمن فراماسونری تشخیصش داد، درش آورد، آوردنش بر مسند اریکه شاهنشاهی ایران نشوندنش. یک ادیب به تمام معنا، استاد در ادبیات. الان هم دکتر سروش شما ادبیاتشو پیش ادبیات بزرگان حوزه بگذارید، با کمال تأسف خدمتون عرض میکنم ادبیاتی که دکتر سروش داره اصلا نمیتونه مقایسه بشه با ادبیات بزرگان حوزه. اونقدر زیبا، من جوابیه آقای سبحانی نسبت به ایشون دیدم، جوابیه بعضی از آقایون دیگر هم نسبت به لاتعالات و کفریات این ملعون دیدم. اگر کسی تدین نداشته باشه، ظاهربین باشه، اصلا زیر بار کلام آقای سبحانی و دیگران نمیره، از بس که زیبا و قوی نوشته در کتاباش. عبدالکریم سروش، هنر این جریان ها اینه که ادبیات بسیار قوی دارن و در لابلای ادبیاتشون هست که دارن پنهانکاری میکنن. دکتر حسین قمشه‌ای، یکی از تصوف ایران، یکی از چهره های خانقاهی ایران، یکی از عرفای خانقاه نشین ایران، که توی اسد و سیما چندین مطلبی رو که ارکان تشیع رو از بین میبره از این صادر شده. یکی این که صراحتاً گفت شیعه خودش رو فامیل خدا میدونه، لذا اهل بهشت میدونه، و اون که هر کسی عمل صالح داشته باشه بهشتیه، نه فقط شیعه. موضوعیت ولایت اهل بیت رو با این کلامش از بین برد و همچنین طریقیت. یکی از نکته های دیگه‌اش نماد امام حسین بود، کلام عبدالقادر گیلانی و مولوی رو اومد نقل کرد که امام حسین کشته شد، او به خدا رسید، تو چرا داری گریه میکنی؟ خواهی تو سرت بکنم، تو چرا گریه میکنی؟ تو برای خودت گریه کن، نه برای امام حسین. امام حسین به معشوق خودش رسید. لازم روز عاشورا نباید لباس مشکی به تنش کرد، در کاشان ما صراحتا مطلب رو گفته بود، 10-11 سال پیش، 10-11 سال پیش. اون وقت شما وقتی پا صحبتش میشینی، ادیبه، از ادبیات سنگ تمون میگذاره توی بیان و صحبتش، لازم تمام کفریات و منویاتشون لابلای ادبیات قویشون پنهان میکنن. در کشف حجاب نقش بسیار موثری داشت محمد علی فروغی. اما جهانگیرخان سور اسرافیل، ادوارد برون تصریح میکنه که او بابیه. محمد علی شاه دستور داد کشتنش. نفر بعدی ملک، بخواید بشناسیدش به روزنامه سور اسرافیل مراجعه کنید، هر چی توهین به دین و دیانت شده مورد تایید این آقا هستش. لازم اگه شما بگی بابی هم نیست، یک فراماسونر تمام عیار است. شخصیت بعدی ملک المتکلمین است، رئیس وزاز تهران، پدر مرحوم آیت الله صافی. کتابی داره، من تو خونمون دارم کتاب رو، یادم رفته، در رد بهایت و این حرف حدیث است. او میگه، میگه من با ملک المتکلمین هم سفر بودم، نماز نمیخوند توی سفر. کسی که رو منبر میشسته روزه خونه امام حسین بود و وعظ و خطابه میکرد، نماز خون نبودش. او جاسوس انگلستان بود و بابی بود. پدر مرحوم آقای آیت الله صافی و شیخ لطف الله، مرحوم فکر کنم حاج آقا جواد صافی بودن، درسته؟ یه اشتباه نکنم، محمد جواد. شاگرد دیگرش سید اسدالله خرقانی هستش. اسدالله خرقانی از شاگردان شیخ هادی، در نزد شیخ هادی بسیار بزرگ بود، در نزد مردم معروف بود به اینکه بابیه. یه محضر ازدواج داشت با عین الدوله، جاسوس روس، جاسوس انگلستان، در ارتباط بودش. وقتی محمد علی شاه دستور حمله به مجلس رو داد، یکی از کسانی که تو مجلس بود و فراری شد اسدالله خرقانی بود. به کجا فرار کرد؟ رفت نجف، پناهندهی به بیت مرحوم آخوند شد. تمام تفکرات سیاسی که در بیت مرحوم آخوند رفت و آمد میکرد زیر نظر سید اسدالله خرقانی بود. لحاظا تونستم برای شیخ فضل‌الله نوری این چنین دسیسه ای پیاده کنند. فرزند مرحوم علامه امینی کتاب در مورد خرقانی داره، میگه او از ابتدا گمراه بود و در اواخر عمر کفرگویی او به جایی رسید که مبلغ وهابیت شد. در کتاب تاریخ مشروطیت ایران، ملک زاده، پسر ملک المتکلمین، ملک زاده، تاریخ مشروطیت، چند تا مطلب میخوام بگم اونجا ببینید. سه تا کار انجام داد در نجف سید اسدالله خرقانی بعد از فرارش از مجلس. اومد در نجف پایگاهی رو تأسیس کرد به نام خراف ستیزی. مهمترین سوژه برخورد با شعائر حسینی بود، مهمترین برخورد با شعائر حسینی بود. دو، لجنه رو تشکیل دادن تحت عنوان اینکه باید علوم روز هم تو حوزه تدریس بشه، لحاظا به این بهانه فلسفه غرب رو و دیگر مطالب زاله غرب رو آوردن تو حوزه نجف در اختیار طلاب. خب این به خودی خودش بد نیست، اما نه برای هر طلبه. طلبه که هنو مسئله بای دین و دیانتش رو یاد نگرفته، شرح امثله داره میخونه تازه، یا نهایتش یک دو تا پای بالاتر، بخواد بشینه پای فلسفه غرب، همون دیانتی هم که داره همونجا از کف میده. نکته سوم، دخالت مرحوم آخوند در قصه مشروطیت با منویات خودش، با اون خط سیاسی که خودش اعمال نظر کرد. شریعت سنگلجی شاگردشه، در مورد اسدالله خرقانی میگه، میگه او اعتقادی به امام زمان نداشت، او مهدویت نوعیه رو قائل بود نه مهدویت شخصیه. خرقانی عجیب رفیق بود با جمال اسدآبادی، عجیب داداش بودن با هم دیگه، قربون صدقه می رفتن. وقتی جمال اسدآبادی به ایران اومد، خرقانی رفت دیدارش، به استقبالش رفت. کتابی داره آقای رسول جعفریان، کتاب کتاب درسی بنده بوده، جزء آخرش در مورد روحانیت تجدید طلب نظر معاصر هست، در مورد اسدالله خرقانی، شریعت سنگلجی، ابوالفضل برقعی، حیدرعلی قلمداران، دکتر صادقی تهرانی، خالصی زاده، چند تا شخص، یوسف شعار و دیگران، اومده یه بیوگرافی مختصری رو با سند ارائه کرده. میگه وقتی اسدالله خرقانی توی نماینده مجلس بود، یه حزبی رو تأسیس کرد، حزب دموکرات اسلامی. حزب دموکرات اسلامی یعنی چی؟ یعنی جدایی نظام وصایت، امامت و رسالت از نظام سیاسی اسلام. اگر در کتابهای دکتر علی شریعتی میبینی نظام سقیفه رو به عنوان تحت عنوان دموکراسی پذیرفته، سید اسدالله خرقانی قبل از شریعتی نظام سقیفه رو به عنوان نظام دموکرات پذیرفته بود و اصلا قائل به نظام وصایت نبود در اسلام. عین السلطنه کتابی داره به نام خاطرات، عین السلطنه کتابی داره به نام خاطرات، در کتاب جلد 9 صفحه 6870 تصریح میکنه که سید اسدالله خرقانی بابیست. اما کتابایی که از او به یادگار مانده است، تراث ماندگار از سید اسدالله خرقانی، رساله روح تمدن و هویت الاسلام، رساله روح تمدن و هویت الاسلام، در این رساله تصریح میکنه که عدالت صحابه مورد قبول است. 1-2 عصر خلفای راشدین دوران شکوهمند اسلام است. 3 میگه اگر من 50 نفر داشتم امام زمان رو انکار میکردم. حالا شاید به این شفافی نگه، مطلب باید توش در بیاری، مطلب از توش باید در بیاد. مطلب اونجا اشاره شده، من اونو که برداشت شده رو آوردم، مطلب در میاد از توش. کتاب دوم رساله‌ای داره در مفهوم مصداق اول الامر قرآنی، تصریح میکنه مراد از اول الامر رئیس جمهور مملکت هم میتونه باشه. کی گفته مقام عصمته؟ اصلا اول الامر دلالت بر عصمت ندارد. کتاب سوم رساله‌ای داره در متشابهات قرآن. آقا از نقاط مشترک تمام این ملائین اینه که در مورد آیه متشابه و محکم 7 آل عمران یه رساله مستقل دارن و این میطلبه که ما دقیق در مورد آیه شریفه متشابه و محکم آیه 7 از سوره آل عمران بحث مفصلی داشته باشیم، تمام زوایای اینا تو دستمون باشه. کتاب چهارم محو الموهوم، محو الموهوم و صحو المعلوم، محو الموهوم و صحو المعلوم. متاسفانه آقای طالقانی نسبت به این کتاب هم تأیید داره هم مقدمه داره. این کتاب چند تا موضوع درش مطرح شده. 1 نقد تشیع. چی گفته شیعه؟ شیعه اثناعشری مذهب حق است. نقد میزنه این مطلب رو. 2 بهترین دوران اسلام دوران 40 ساله اول است، دوران خلفای راشدین. 3 اون چه سبب انحطاط مسلمین شد روی برگردانی از دوران شکوهمند عمر ابن الخطاب بوده است، چون سنت عمر از بین رفت در جامعه اسلام و مسلمین هم به انحطاط رسیدند. 4 سبب دیگر انحطاط مسلمین در مرزهای شیعه علما اند، روحانیت شیعه، روحانیت شیعه. باز در این کتاب تصریح میکنه که اولی الامر رئیس جمهورم میتونه باشه. نظام وصایت رو صراحتا رد میکنه. در مورد خطبه قدیر قشنگ جانانه میاد به میدان و میگه اصلا قدیر سندیت نداره و دلالتی بر امامت بلافصل نداره و اصلا نظام امامتی در اسلام وجود نداره. اگه الان میبینید دکتر سروش این حرفو میزنه که اصلا نظام ولایت وجود نداره بعد از پیامبر، با خاتمیت امامت مطلق وجود نداره، این نشان دهنده از وجود یک جریان است. بعد هم صراحتا میگه اولی الامر به دست مردم است، مردم باید اولی الامر معرفی کنند. این در مورد سید اسدالله خرقانی. در مورد علی اکبر ده خدا این دو تا کتابو باید تهیه کنید، مقالات ده خدا 1 و 2، به کوشش دکتر سید محمد دبیر سیاقی، پیرمردیه، از آخرین تعمونده های لجنه فکری علی اکبر ده خدا بوده در تألیف لغتنامه. دکتر سید محمد دبیر سیاقی از شاگردان تعمونده علی اکبر ده خداه. علی اکبر ده خدا در همین کتاب مقالات صفحه 204 رد بر امامت ائمه معصومین میکنه و عصمت رو اصلا نمیپذیره. در صفحه دیگر 204 توهین به کتب حدیثی شیعه میکنه و تمام کتب حدیثی شیعه رو رمی به جعل حدیث میکنه. در صفحه 205 توهین به فقه شیعه میکنه، توهین به علمای شیعه، میگه حکم زکات اصلا در اسلام نبوده، آخوندا درستش کردن زکات رو. و این نشون میده که اصلا از فقه سنی هم خبر نداشته، اصلا از قرآن آشنایی نداشته، بیگانه نسبت به اصل قرآن. دیگه زکات جز اصوله، جز ضروریاته که سردش بکنه عالمان و آمدن مرتده، چون همه امت اسلام قبولش دارن. او ابوبکر رو افقه الناس بعد رسول الله میدونه، صفحه 206. این مقالات ده خدا یکیش چرند و پرندیست که در سوره اسرافیل آمده، یکیش مقالاتیست که در سوره اسرافیل آمده. آقای دبیر سیاقی روزنامه سوره اسرافیل رو اون چه اندوخته علمی داشته علی اکبر ده خدا اومده اینجاها آورده و انصافاً هم رعایت امانت کرده. شما مراجعه کردم به خود اصل روزنامه سوره اسرافیل، چاپم نمیدونم 50 سال پیش بود چطور بودش، حالا گیر ما اومد از یه جایی. مراجعه کردم بعضی از عبارات اینجا رو عیناً به عیناً دیدم همه رو واو به واو نقل کرده. انتشارات اخوان خراسانی، انتشارات اخوان خراسانی، چاپ و صحاوی رامین، بعد آدرس جنت آباد شمالی، برای تهران باید باشه، جنت آباد شمالی کوروش شرقی شهید محمدی، مرکز پخش ستارخان پل یادگار امام بازار سنتی فاز یک. تلفنش یادداشت کنید، تلفن 44 810 945، تلفنش. اونقدر تعریف از عمر و ابوبکر آورده به عنوان که اینها بزرگترین مقننین اسلامن، بزرگترین قانونگذاران اسلام. حکومت اسلام رو در زمان بنی امیه و بنی العباس میگه حکومت جمهوری بوده است. حکومت جمهوری است. در صفحه 15 از این کتاب چقدر تعریف از باب و شیخیه میکنه. در صفحه 18 باب و بهاءالله و صبح ازل رو مطرح میکنه اونجا. در صفحه 19 توهین به باب هادی عشر میکنه، از کتب اعتقادی که مرحوم علامه تألیف کرده. حالا در این کتاب مقالاتش، حالا شما بگو مثلا جلد دوم، توهین به تربت امام حسین میکنه. توهین خیلی زننده، مثلا وقتی میخونه واقعا بدش میاد. توهین به شیخ فضل الله نوری، این چرند و پرندشه، فراوان توهین به شیخ فضل الله کرده، صفحه به صفحهش. من مطالعه میکردم شاید در صفحهش نبود که به شیخ فضل الله نوری رحمت الله علیه فوش نده. خیلی براش نوشتم اینجا پشت سر هم، فلان صفحه، فلان فلان صفحه. خیلی عذر میخوام، در مورد صیغه هم گیر داده. آهان، در اون جلد اولی که خدمتون عرض کردم از صفحه 97 تا صفحه 105 این مقاله است. این مقاله توی سوره اسرافیل هستش. صفحه 97 تا 105 تصریح میکنه، اول تا آخرش رو چند بار خوندم، که توهین به شفاعت میکنه و رد شفاعت و توسل، رد توسل و شفاعت. این از شاخصهای تفکر وهابیته که این بابی مذهب یا فراماسونی مذهب ما متاسفانه معتقدش بوده. در مورد خاتمیت ببینید چه حرفای زده. دکتر سروش در مسیر جریانی بوده که قبل از اون این حرفا رو زدن. در صفحه 70 تا 71 در مورد خاتمیت پیامبر حرفایی میزنه که سر خاتمیت این است که ما دیگه نیاز به امام و رهبر رو نداریم. قرآن حسبنا کتاب الله. یه بحثی هستش الان معاصرین مطرح میکنن، کدیور سروش، یک به حساب رکن تفکرات دکتر سروش رو تشکیل میده، بحث هرمنوتیک هست. بحث هرمنوتیک خلاصه و چکیدش اینه که میگن آقا کتاب مقدس در هر زمانی بسته به مقتضیات زمان داره تفسیر میشه. کتاب کتابی صامت، زبان ناطق ندارد. این ما هستیم که واژگان کتاب رو به حرکت در می آوریم. لحاظا دکتر سروش صراحتا میگه، میگه قرآن نیازی به امام نداره، ولایت مطلقه معنا نداره بعد از پیغمبر، معارض است با خاتمیت. پیامبر آمد، قرآن رو داد، دیگه این قرآن صامت است. قرآن رو ما در هر زمانی بسته به نیاز جامعه تعریف میکنیم، تفسیر میکنیم و تأویل میکنیم. این تفکر ریشه داره در تفکرات صدر مشروطه، مال الان نیست. فقط در صفحه 80 همین کتاب مقالات صراحتا شورا و بیعت رو تایید میکنه، همون کاری که دو شریعتی کرده در کتاب وصیت و شورا، و رنگ قرآنی هم بهش میده، به روزه امام حسین گیر میده. صفحه 83 تمام شاخصه این سه جریان نسبت به بحث خرافات مشترکن و مهمترین خرافه رو در دین بحث عزاداری امام حسین معرفی میکنن، و این میرسونه که عزاداری امام حسین سلام الله علیه چقدر تأثیرگذار بوده و هست که هر کسی از راه میرسه میخواد لطمه به اصل دین و دیانت بزنه باید امام حسین رو از بین ببره. خب به همینش اکتفا میکنم. خودتون مراجعه میکنید به اصل کتاب. پس نفر بعدی که معرفی کردیم علی اکبر دهخدا هستش. خب حالا خوب دقت کنید. اما در مورد اسدالله خرقانی عرض کردیم شیخ هادی نجم آبادی شاگرداشو اسم بردیم، حالا شاگردان سید اسدالله خرقانی. کسانی که از سید اسدالله خرقانی متأثر بوده اند، متاسفانه آقای طالقانی، یک. دو، سید صادق تقوی. سه، حسین نور محمدی. چهار، یوسف شعار. پنج، شریعت سنگلجی. شیش، خالصی زاده. پدر من رفته بودن کاظمین، مشرف بودن برای زیارت، توی یکی از مساجد نزدیک حرم رفته بودن برای نماز، دیدن اشهد ان علی ام ولی الله که تو اذان اقامه نمی‌کردن. بابای منم پاشده و صحبت کرده بود، بعد قصه به اینجا منتهی شده بود که این خالصی زاده ملعون در زمان تبعیدش به عراق اونجا سنگ این رو گذاشته بود که اشهد ان علی ام ولی الله تو اذان اقامه نکرد. بابای منم اونجا یه منبر رفته بود، خلاصه هر کاری بود می‌خواد کرده بود و اومده بود. در کاشان ما مسجد گذر بابا ولی، از مساجد قدیمیه. اونجا این خبیث چند سالی بود، لحاظه بعضی از پیرمردایی که اونجا هستن اعتقادات او رو دارند و خیلی مقید به اشهد ان علی ولی الله نیستن. اشهد ان علی ولی الله اکثریت فقها و بزرگان میفرمایند جزء اذان نیست، به نیت زینت، تمیون و تبرک گفته شود. ادهی قلیلی از فقهای بزرگ شیعه مثل مرحوم آیت الله اسد محمد شیرازی، مثل مرحوم آیت الله شیخ عبدالنبی عراقی قائل به جزئیتش هستن و باید گفته بشه. پس ادهی قلیلی قائل به جزئیت وجوبیش هستن، مثل مرحوم آقای بهجت قائل است که جزء مستحبه هستش. ادهی مثل مرحوم آقای حکیم رحمت الله علیه در مستدرک عروه تصریح میکنن که جزء اذان نیست، اما چون شعار شیعه شده باید گفته بشه. ادهی مثل مرحوم آیت الله استهباناتی رحمت الله علیه میفرمایند جزء دین است، جزء اذان و اقامه است، اما پیامبر بستر اجتماعی براش فراهم نشد که بگه و همگانی کنه، و در زمان ظهور حضرت ولیعصر همگانی خواهد شد. پس این چی شد؟ این هم شاگردای این آقا، شاگردای یوسف شعار، جعفر شعار، معروفن به شعاریون در تبریز، یوسف شعار، جعفر شعار، محمد حسین شعار، شاگردان شریعت سنگلجی، حیدرعلی قلمداران، شیخ محمد سنگلجی، مصطفی طباطبایی، ابوالفضل برقعی، فریدون صحابی، مهدی بازرگان، مهدی صدیقی، شهرام کلهر. اینا در فرهنگ جامعه شیعی ما خلاصه نقش ایفا کردن ولو منفی. حیدرعلی قلمداران شاگردی خالصی زاده رو هم کرده، شاگردی خالصی زاده رو هم کرده. خب در مورد شریعت سنگلجی بنویسید. شریعت سنگلجی، بابا شیخ حسن سنگلجی بوده، باباش از خصیصین جمال اسدآبادی و شیخ هادی بوده، لذا به برکت نفس حق بابا بچه‌م اومده در خونه شیخ هادی نجم آبادی زده. از آن اقامه رو این آقا به در گوشش گفته. کتاب‌هایی داره نام میبرم، کلید فهم قرآن، به کتاباش مراجعه کنید بشناسیدش چه آدمیه. کلید فهم قرآن. دو، کشتی نجات بشریت. سه، توحید عبادت یکتاپرستی. چهار، محو الموهوم سهو المعلوم. یه کتاب داره مثل کتاب اسدالله خرقانی، محو الموهوم سهو المعلوم. در این کتاب تصریح میکنه که عیسی ابن مریم مرده و از دنیا رفته. پنج، اسلام و رجعت، تصریح میکنه رجعت دروغ است. در کتاب توحید عبادت و یکتاپرستی شفاعت، زیارت قبول، توسل، واسطه رو 100% ردش میکنه. در کلید فهم قرآن میگه اصلا ما نیازی به امام نداریم و نیاز به بیان نداریم، فقط خودمون، اسمنا کتاب الله. کتابی داره مرحوم آقای نورالدین چاردهی، کتابی داره به نام وهابیت و ریشه های آن، چاردهی، آقای نورالدین چاردهی، به نام وهابیت و ریشه های آن، مفصل تو این کتاب در مورد شریعت سنگلجی حرف زده. در کتاب اسلام و رجعتش، رجعتو که رد میکنه میگه رجعت فرهنگ غلات است. من رجعت رو خدمت آقای صافی استفتا کردم، اعتقاد بهش چیه؟ فرمودن جز ضروریات مذهبه، کسی ردش کنه عالمن و آمدن خارج از مذهبه. قریب 250-300 تا حدیث داریم غیر از آیات قرآن. نفر بعدی حیدرعلی قلمداران، خلاصه عرض میکنم. حیدرعلی قلمداران شاگرد شریعت، بچه مدرسه طلبه حجتیه قم، در سال 1290 هجری شمسی در روستای بین قم و عراق به نام دیزی جان به دنیا آمد. دیزی جان در سال 1358 مورد ترور مسلحانه قرار گرفت. در سال 1360 سکته مغزی کرد و بعد از 8 سال مرد. مصطفی طباطبایی بهش نماز خوند. کتابهاش چی هستش؟ اولین کتاب اون نجات از شر غلات. در اونجا علم امامو رد میکنه، نجات از شر غلات. کتاب دیگر او زیارت و زیارت نامه، زیارت، توسل، شفاعت، در این کتاب مطلقا رد شده. کتابی به نام زیارت و زیارت نامه، و الان این کتاب تو شبکه نور و شبکه کلمه خوراک محققین و کارشناساشون متاسفانه هست. کتاب دیگر او شاهراه اتحاد، بسیار روش ما نور بودن شبکه کلمه، همین خبیث سید عقیل هاشمی، هاشم زهی، شاهراه اتحاد. در این کتاب صراحتاً به حدیث قدیر توهین میکنه و میگه حدیث قدیر معنای محبت داره. در کتاب حکومت در اسلام به حساب حیدرعلی قلمداران میگه، میگه قصب خلافت بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به کیفیتی که صورت گرفت ظلم فاحشی بود که به حق و حقیقت وارد شد و نفس پیامبر از تصدیان امر حکومت ممنوع و اسلام از برکات آن محروم ماند. هرچه بود گذشت و تمام شد. و دیگر اعاده آن حق به من له الحق محال و گفتگو از آن حق ضایع شده قیل و قال است. خب آقا من له الحق چیه؟ امام زمانه، چرا نباید در موردش حرف زد؟ پس وجود امام زمان بی خوده؟ بی نتیجه است؟ پس منکر امام زمان هستید که این حرف گفته میشه. اما نفر بعدی مصطفی طباطبایی در مدح و ثنای مصطفی طباطبایی همین بس که ملازاده بلوچی صاحب شبکه فارسی زبان وصال میگه مصطفی طباطبایی عالم مستبصر شیعه هستش، همین کفایت میکنه. کتابهای اون خیانت در گزارش تاریخ، یک، خیانت در گزارش تاریخ، دو، شیخ محمد عبدو مصلح بزرگ مصر، سه، قرآن بدون حدیث هم قابل فهم است. اما یوسف شعار، شاگرد خرقانی، تألیفاتش یادداشت کنید. یوسف شعار، تفسیر آیات مشکله، دو، محکمات و متشابهات در قرآن، سه، مقدمات تفسیر، چهار، تفسیر سوره جمعه و منافقون، پنج یا شیش، تناقضات پیمان و پرچم. پیمان و پرچم به گمانم دو تا روزنامه بوده اون زمان. ایشون تنها راه وحدت مسلمین و حل اختلاف مسلمین رو قرآن میدونه و مدعی است که امیرالمؤمنین هم با خلفا ارتباط داشت، قبولشون داشت، داداششون بود. زیارت قبور، توسل، واسطه قرار دادن رو شرک میدانست. ابوالفضل برقعی، خاندان برقعی در قوم خاندان بسیار معتبر، بسیار بزرگوار، خیلی سادات وسیعی هستن. آبا اجدادی برمیگردن به موسی مبرقعی که از فرزند بلافصل حضرت امام جواد سلام الله علیه هست. اما دیگه قاطی این خاندان محترم هزار ساله ی ابوالفضل برقعی هم ابولهبشون شده. کتاب‌های او، یک، حقیقت العرفان در رد صوفیه، اینا کتابایی که اون زمانی که آدم حسابی بود نوشت. حاج آقای فریدونی خونه این آقا رفته با خود این آقا بحث کرده. یکی از خاطرات حاج آقای فریدونی اینه برام تعریف می‌کرد، میگفت خونه‌اش بودیم، شب بود، چراغ روشن بودش، بعد ایشون در مورد اینکه ما نیازی به امام و نیاز به پیغمبر نداریم در تفسیر قرآن نداریم، گفتش ما داریم قرآن رو میفهمیم خودمون. بعد اومد چه کار کرد؟ مثال زد، گفت قرآن میفهمد حافظ و علی الصلوات و صلات الوسطا، درسته؟ بعد گفت ببینید صلات وسطا یعنی چی؟ ما 5 تا نماز داریم، وسطا یعنی وسط وسط، این 5 تا وقتی بخوای وسط حساب کنی از این ور باید بیای دیگه، وسط وسط اینه، پس یعنی نماز عصر. پس ما نیاز به روایت نداریم که بگه نماز وسطا یعنی نماز عصر. حاجی فریدونی بعضی از به حساب نواراشو برام آورده گوش دادیم، نگو الان پیرمردیش نکنید، شاید خیلی دیگه حال اون زمان ماشاءالله اینقدر حراف، یعنی پدر طرف رو در می آوردش، کارش میکرد که به فلان خوردن می افتاد، برام آورد نشون داد، یعنی دیدیم قشنگ قصه رو. بعد میگفت با شروع کردم به بحث، گفتم حضرت استاد تشکر، ممنون، بسیار شما ما رو روشن فرمودید. بنده آقا رضا تا الان نفهمیده بودم که نماز وسطا یعنی نماز عصر. بیان شما به من کمک کرد در فهم این مطلب. حضرت استاد شمایی که برای خودت حق بیان قائلی زیر آیه قرآن، چرا برای اون کسی که قرآن بر قلبش نازل شد حق بیان قائل نیستی؟ میگفت تا اینو گفتم اخماش تو هم رفت و حرفی نداشت برای گفتن، چراغ خاموش کرد و فوشمون داد از خونه بیرونمون کرد همه رو. حالا ابوالفضل برقعی، حقیقت العرفان، دو، عقل و دین در رد فلاسفه، سه، درسی از ولایت، اینو دیگه بعد از گمراهیش نوشت، در رد تشیع. از همون ابتدا با بزرگان دین مشکل داشت. خودم ازش شنیدم کلیپ سخنانشو تو شبکه پارس، خودم شنیدم قشنگ کلیپ سخنانش گذاشتن آیت الله علامه سید ابوالفضل برقعی. قشنگ میگفت تو تهران بودم، تو ماشین نشسته بودم، دیدم یکی کنار من هست، میگه امام زمان. گفتم امام زمان کیه؟ نعوذ بالله، نستجیر بالله، این دروغا چیه درست کردید؟ تقینقی کیه؟ رقیه چیه؟ روزه چیه؟ اینا تمام مصادیق شرک است. در اومد جواب من داد، گفت حضرت آیت الله میلانی گفته که امام زمان وجود داره. فوش داد با آیت الله میلانی. خودم شنیدم روم نمیشه بگم چی گفت. فوش داد به مرحوم آیت الله میلانی آستادی که نباید همچین حرفی بزنه. خب کتاب می‌داره به نام عقاید امامی اثناعشری. این کتاب حرف حق توشه، به قول خودش قبل از استبصار نوشته. کتاب دیگری داره به نام تراجم الرجال. توی این کتاب حد که حرمت بزرگان و ائمه دین رو هم کرده. کتابی داره به نام المراجعات به عربی. کتابی داره به نام عقیده اسلامیه، ترجمه کشف الشبهات کیه؟ محمد ابن عبدالوهاب. عقیده اسلامیه. کتاب دیگری داره به نام خرافات الوفور فی زیارات القبور که ما سال پیش نقدش کردیم اینجا. در این کتاب زیارت، توسل، شفاعت تمام رو از بین میبره. کتاب دیگری داره به نام خلاصه منهاج السنه. اینا رو باید بخونید عزیزان من. شما که توی اصفهان هستید اگه اینا رو ندونید و جواب قرآنی واسش نداشته باشید نمیتونید پاسخگو باشید. تو اصفهان شما الان دارن این کارا رو، این کتابا رو درس میدن. تو شبکه‌های وهابیت فارسی زبان و عربی زبان این کتابا رو دارن درس میدن. الان آشنا نباشی نمیتونی، کم میاری. کتابی داره به نام خلاصه منهاج السنه ابن تیمیه به نام رهنمود اهل سنت در رد اهل بدعت. رهنمود اهل سنت در رد اهل بدعت که بارها آل سعود اینو پخش فارسیش کردن، در ایام حج هم هدیه دادن به زوار. شبهاتی که تمام این آقایون سه تا جریان به حساب بابیت و فراماسونری و وهابیت دارند، من شمارش کردم همینجور براتون اسم میبرم. یک، شفاعت، توسل، واسطه قرار دادن از مصادیق شرک است. دو، حیات برزخی وجود ندارد. سه، مشروعیت خلافت و شورا. چهار، رد وصایت مثل قدیر. پنج، تحریف در دلالت حدیث قدیر. شش، تحریف در آیه شریفه اول الامر. هفت، نفی علم غیب. هشت، نفی ولایت تکوینی، نفی ولایت تشریعی، نفی جایگاه عصمت در خلافت و امامت، ترادف بین امامت و حکومت. ما میگیم حکومت از شؤون امامته اما اینا مساوی میدونن. انکار براءت از دشمنان اهل البیت، تأکید حکومت خلفا بر حقانیتشون. نیازی برای مفسر قرآن نداریم، خودمون میتونیم. توسعه معنای غلو، مخالفت با شعائر حسینی سلام الله علیه. شعار حسبنا کتاب الله. تعریف قرائت جدید از متشابهات و محکمات قرآن. ان شاء الله که به حق محمد و آل محمد. خداوند خودش ریشه ظلم و کجروی رو بکند به دست با کفایت حضرت ابوالفضل. دست ما رو بگیره آشنای با معارف دین و مقتضیات زمان و به هر حال از خادمین و سربازان واقعی حضرت مهدی سلام الله علیه بوده باشیم. آمین.